رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی جمعه 12 ایول. در آغاز سرخط خبرها. فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید براک اوباما تا حال امکانی باقی ماندن نیروها در افغانستان را می آموزد. دیروز در حمله های جداگانه در عراق 20 نفر کشته شده اند و روسیه میگوید در صورت رضایت تاجیکستان نیروهای مرزبانی روسیه می توانند به مرز تاجیکستان برگردند. تفصیل خبرها. جیمز دوبینز فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که براک اوباما رئیس جمهور امریکا تا حال راه های حضور نیروهای امریکا بعد از سال 2014 در افغانستان را در ترازو می سنجد. با وجود این، دوبینز در جلسه کمیته روابط خارجه سنت گفت افغان ها می خواهند که ما در آنجا بمانیم و ما باید وعده دهیم که میمانیم. نقشه های کنونی بعد از خروج نیروهای حمله کننده امریکا در سال 2014 باقی ماندن نیروهای محدود حمله کننده امریکا را در افغانستان پیش بینی می کند. ولی کاخ سفید امکان خروج همه نیروها را نیز باز گذاشته است. روز پنجشنبه قانونگذاران از حکومت امریکا انتقاد کردند که در این زمینه موضع گیری دقیق ندارد. روز پنجشنبه دادگاه جنایت‌های جنگی سازمان ملل متحد اتهام کشتار دست جمعی را برای رادوان کراجیچ رهبری دوره جنگ سربهای بوسنیا از سر گرفت. این تصمیم با درخواست جانبی تحقیقات یا دادستانی گرفته شده است. کراجیچ برای دو کشتار جمعی متهم دانسته می‌شد، ولی سال گذشته یکی از آنها را لغو کردند و بعد از آن وی برای یک کشتار متهم دانسته می‌شد. ولی تصمیم اخیر به آن معناست که جانب تحقیقات دوباره برای رسیدگی به اتهام برمیگردد. در عراق در حمله های جداگانه به پاسبانانی که لوله نفت را نگهبانی میکردند و حمله به عزاداران بیشتر از 20 نفر کشته شده اند. روز پنجشنبه مردان مسلح به پاسگاه در نزدیکی شهرک بروانه در 220 کیلومتری شمال غربی بغداد حمله بردند و 3 نفر را کشته 4 نفر دیگر را زخمی کردند. سپس این افراد مسلح به منطقه دیگر رفتند و به پاسبانان لوله نفت حمله بردند. در این حمله 11 نفر دیگر از پاسبانان به قتل رسیدند. در حمله دیگر یک بمبگذار انتحاری در همان محل وقتی که ماشین‌های یاری تعجیلی آمدند خود را ترک کند. در این حادثه 10 نفر به هلاکت رسیدند و 22 نفر جراحت برداشتند. در شهر پوگاچووی ولایت سراتوف باز 2 نفر دیگر در رابطه با کشتار روسلان مرجانوی چترباز یا دسنتنیکی پیشین بازداشت شدند. ولادیمیر کپکیف رئیس دومه ولایتی سراتوف با اعتراضگران گفت که در جریان بازداشت این 2 نفر مقاومت نشان دادند. حالا آنها چون شاهدی کشتار موردی بازپرسی قرار دارند. تقریبا 600 نفر اعتراضگران 11 ایول تقاضا کردند که مردمان قوقاز و آسیای مرکزی از شهر پوگاچوف خارج کرده شوند. پیشتر علی نظروی چچن تبار بازداشت شده بود و وی اعتراف کرد که مرجانوف را به قتل رسانده است. کارمندان آژانس ضد مواد مخدر بیش از 10,000 بوته بنگدانه را در یک قطعه زمینی بیکار خوابیده در شمال تاجیکستان آشکار و محو کردند. سعدالله رحمت اللهیف سخنگوی این نهاد با رادیوی آزادی گفت ماموران این بوته های بنگدانه را در دایره عملیات کوکنار 2013 در خواجگی به نام اورون خوجایوی ناحیه باباجان غفوروف آشکار کرده اند. ویکتور ایوانوف رئیس خدمات فدرالی نظارت بر گردش مواد مخدر روسیه اظهار داشت که مرزبانان روسیه آماده اند برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مرز تاجیکستان و افغانستان برگردند. وی روز پنجشنبه در مسکو به روزنامه‌نگاران گفت که آنها آماده اند برگردند، ولی برای این رضایت مقامات تاجیکستان ضرور است. 11 ایول مرحله اصلی مشق‌های نظامی نیروهای پلیس کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با نام رمزی کابل 2013 در منطقه رستاوی لبیدان روسیه برگزار شد. در این باره مطبوعات روسیه خبر داده است. در این مشق‌ها نیروها از ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و روسیه شرکت دارند. نیروها عملیات محو پایگاه پنهانی تروریست‌ها، بازداشت رهبری آنها و خونسا کردن اعضای گروه تروریستی را که در دهه پنهان شده بودند تمرین کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. داروی رایگان چند پول است؟ آیا تعداد مریضان سیل در تاجیکستان واقعا هم کاهش می‌یابد؟ دریافت شهروندی روسیه آسان نیست. چرا سفارت این کشور در تاجیکستان از قبول سرتیفیکت های زباندانی خودداری میکند؟ و سوال های بی جواب جنوازین. سازمان عفو بین الملل از استفاده شکنجه در قزاقستان اظهاری نگرانی کرده است. نشست خبری وزیر تندرستی تاجیکستان روز پنجشنبه 11 ایول قریب بود که با ماجرا پایان یابد. هنگامی که نصرت الله سلیموف از دستاوردها در زمینه مبارزه با بیماری سیل در کشور حرف میزد و میگفت که وضع این مریضی تحت نظارت سازمانهای بین المللی و مؤسسه های بهداشتی کشور قرار دارند و طبابت بیماران نیز رایگان صورت میگیرد، یک تن از اهل تالار از جای برخاست و گفت که همسرش بر اثر بیماری سیل فوتیده و همکنون پسر 14 سالش نیز از این بیماری رنج میکشد. این مرد که ساکن ناحیه رودکی اسدالله سیدوف بوده است افزود او آموزگار است و برای طبابت پسرش از مریضی سیل مبلغ ندارد. آن نمونه این خانواده هم تا کجا بیانگری وضع واقعی مبارزه با سیل در تاجیکستان است و آیا واقعا هم در این بخش فساد ریشه دوانده است؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه شهلوی گلخواجه میشنویم.
پدری بیماری سیل با سوال پولکی و رایگان بودن توبتی پسر خود نشست خبری وزیر تندرستی تاجیکستان نصرت الله سلیموف را خلل دار کرد. چون در جواب به پول بودن توبت را از زبان وزیر شنید، اسدالله سعیدوف ساکن نویه رودکی سوال دیگر داد که پس چرا برای دارو و درمانی پسر بیمارش پزشکان نیم سال باز از او پول می ستانند؟ وی افزود معلم است، موزیکا می گیرد و نمی تواند بیش از این پول دهد. پاسخ وزیر نصرت الله سلیموف چنین بود:
محل شوق مراجعه کردن ما می بینیم کی پول می گیرد برای یک دقیقه برادر جنجال نکرین. محاضی ایجا وقتی چی نیست؟ ما کسال تو نگفتین ما شخصا تحت نظارت میگیرم. خب برادر ما گفتیم علایده قطی شما همه آدم ها را فیراد میکرین رسمه دوانی میبرین. ما یکان چی نگفتیم؟ این کس جورنالیست یا؟ حاضر تاگی همی را بکوی یکان نفر یکان چی نیست باور کرین. ما همین قدر میگن همین پول میتیمم میرین میبینیم بعد سر میشود تو میونه روا و دیگرها در سر میشود. من شخصا همی مسئله شما را تحت نظارت میگیرم.
این بحث در نشست خبری یکی از مشکلات جدی صحه طب تاجیکستان را به نمایش گذاشت. معلوم شد که اسدالله سعیدوف برای توبت همسری سیل بیمارش نیز چندین سال پول خرج کرد، ولی امسال او را از دست داد. در عوض شنیدن سرگذشت او، مسئولان وزارت تندرستی مانع صحبت سعیدوف با خبرنگاران شدند و معاون وزیر صاحب نظر رحمانوف او را به نزد خود خواست و وعده کرد که تا ساعت 5 بیگاه مسئله انتقال این پسرش به بیمارخانه دیگر حل شود. رحمانوف گفت این بیمار الکای توبت یافته است و به اطرافیان خطر ندارد. در همین حال اکتم با بخوجایف رهبر مرکز جمهوریوی زیدی سیل میگوید آنها از این قضیه بخبرند و این عرض اسدالله سعیدوف را نه چون شکایت بلکه همچون درخواست معنی داد میکنند. او گفت
کودکش گرفتاری شکل متوجهشته سیل است. 14 ساله کودک، او در بیمارخانه مچتان مهلت طولانی بستری بود. هر یک خلاصه بیمار در نتیجه کانسیلوم میگذرونیم و از همین نتیجه کانسیلوم بخبر هستم و خلاصه تبابت همین بیمار همچون تبابت صحت شده خلاصه بروری کرده شد. هنگام تبابت استفاده بردن از کسلارود حوزه از کسلارود برواردنش کمتر دشوارتر شد تمام.
این هم در حال است که اخیراً سازمان ملل متحد تاجیکستان را به فهرست کشورهای شامل کرده است که تا هنوز گرفتار شوی به این بیماری نگران کننده باقی میماند. از جمله گفته می شود همه ساله در این کشور از 6 تا 8 هزار بیماران نو ثبت می شوند. اما طبق آمار وزارت بهداشتی کشور در 6 ماه سال روان 3522 نفر به این مریضی پیچیده‌اند که در نسبت به همین دوره سال گذشته 179 نفر کمتر بوده است. همزمان نصرت الله سلیمی وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید شماره فوت از سیل دو مرتبه کم شده است. جناب وزیر همچنین افزود
به طور عموم بیماری سیل پایان فرامده استاد است. سال گذشته سیوم گرانتی فوندی گلوبالی را گرفتیم که روانه شده برای مبارزه تبابت ضد بیماری سیل یک گروه کلان کار کرده استاد. او کارهایی که ما انجام میتیم اینا همش هم به خاطر که ویا پول جدا میکنن تحت نظارت هستند.
حال حاضر شماره عمومی مبتلایان سیل در تاجیکستان نزدیک 14.5 هزار نفر حساب کرده می شود. گفتنی است در تاجیکستان برنامه سیوم ملی حفظ اهالی اصیل برای سالهای 2010-2015 با هدف کاهش این مریضی پیاده می گردد. اجرای آن اساسا با مبلغ گذاری بیرونی از جمله بنیاد گلوبالی، بانک آلمانی رشد، جمعیت هلال احمر تاجیکستان، بنیاد کاریتاس لوکسمبورگ صورت می گیرد. شالوی گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
این دوی وزارت حفظ سیل تاجیکستان در مورد کاهش یافتن تعداد مبتلایان به مرضی سیل در کشور.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب. پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز هم را پر کرده.
سفارت روسیه در تاجیکستان از اعتراف سرتیفیکت های که دانشگاه مشترک سلاویانی تاجیکستان و روسیه به خواهشمندان دریافت شهروندی آن کشور داده است سرپیچی میکند. این امر باعث آن شده است که 10 نفر از شهروندان تاجیکستان 4 ماه باز میان سفارت و دانشگاه سرسان و سرگردان ماندند. دلیل قبول نکردن سرتیفیکت های زباندانی که داوطلبان دریافت شهروندی روسیه برای آن تقریبا $200 صرف کردند چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالله شرف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
یک ایده شهروندان تاجیکستان که خواهش دریافت شهروندی روسیه را دارند میگویند سفارت این کشور در تاجیکستان سرتیفیکت های تصدیق دانش زبان روسی را که دانشگاه سلاویانی به آنها داده است اعتراف نمیکند. صبح امروز 11 ایول 10 نفر شهروندان تاجیکستان در نزد سفارت روسیه جمع آمده از کنسولگری این کشور خواستند سبب اعتراف نشدن گواهنامه زباندانی آنها را که دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه داده است شرح دهد. آنها میگویند 4 ماه به این سو میان کنسولگری و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه سرسانند و کسی مشکلشان را حل نمی کند. اکبر سولیف ساکن ناحیه ترسونزاده که در نزد کنسولگری روسیه با سرتیفیکت دانشگاه سلاویانی منتظر پاسخ بود در صحبت به رادیو آزادی گفت
از پرچین هم سپیس کرده اما بود که سرتیفیکت نشد والدین روسی زبان روسی بعد آدرس هم نویستگیه هی همون چی؟ سلاویانس که 4 متر شد ما رفتیم سپردیم گریشتیم اومدیم که من خیلی قبول نکردیستم یکون به همون نکردن که کاغذ صفت کاغذ سرتیفیکتون پسته و رفتن رسیس که برای صفت علیش کرد اومدن سر رو قبول نکردیستم.
سولیف میگوید همکنون اونها پولی برای امتحان زبان روسی سپردهشان رو نیست از دانشگاه سلاویانی باز پس گرفتن نمیتوانند تا اینکه در دانشگاه دیگر امتحان سپرده سرتیفیکت بگیرند. عین چنین شکایت ها را ده ها شهروندی دیگر نیز در صحبت با ما ابراز داشتند. همراه اکبر تقریبا 50 نفری دیگر نیز بودند که می گفتند کنسولگری روسیه اسناد آنها را نیز نپذیرفته است. آنها می گویند شماره چنین سرتیفیکت ها از 4000 گذشته است و کل ایشان تا حال نمی توانند شهروندی روسیه را دریافت کنند. دانشگاه سلاویانی طی 6 سال اخیر با درخواست سفارت روسیه از داوطلبان شهروندی روسیه امتحان گرفته به آنها گواهنامه می‌دهد. خسرو شنبه‌زاده معاون رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه میگوید که بعد شکایت سفارت روسیه آنها کاغذهای سرتیفیکت را عوض کردند. اما با این وجود طی 3 ماه اخیر سفارت از قبول سرتیفیکت سرپیچی میکند.
ما پاسخ خدمت شرکت کردیم. کنسول خدمت شرکت کردیم. همون س сертификатой ки мои ноябрь додаги, декабрь додаги, а мною кабул кнету, мардум гузаштаги сертификация, кабул кадантун дарту. Им рус пагамы кнету, ура алмандам. Ада як дар успеш, во ректор донышко, во хридош, во Сафири Россия. Сафири Россия, как я гон проблема надура, бюат кабул нетни. Во анамин, рус во проблем пойдет.
حالا دانشگاه اسلاویانی تو زمان پیدا کردن راهی حل از دادن سرتیفیکت به شهروندان خودداری میکند. جناب شنبه‌زاده افزود نیم سال قبل سفارت سرتیفیکت های دانشگاه را با بهانه کهنه بودن کد آن برگرداند، ولی دانشگاه اسلاویانی و به وزارت معارف روسیه مراجعه کرد و اداره گسنک این کشور برای سرتیفیکت کد نو داد و تا ماه اپریل سرتیفیکت ها بدون هیچ مشکل قبول می شدند. دمیتری کبایف مشاور سفیر روسیه در تاجیکستان در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت حالا قاعده های دادن شهروندی از جمله سرتیفیکت زبان روسی در این کشور تغییر یافته است. وای میگوید حالا وزارت معارف روسیه کلی دانشگاه ها و مرکز های را که حقوقی دادن سرتیفیکت زبان روسیه را دارند از اتستاسیه گذرانیده ایستاده است. بنابر این به گفته کبایف تا دانشگاه اسلاویانی از این سنجش نگذرد سفارت سرتیفیکت های آنها را قانونی نمیشمارد. احتمال دارد این مشکل در دو هفته دیگر حل شود، ابراز داشت کبایف. بنابر آمارهای دریافتی در یک سال اخیر تقریبا 5000 ساکن تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. اساسا افراد با گرفتن دو شهروندی نائل میگردند که زبان روسی را خوب میدانند و صاحب اختصاص هستند که میتواند روزگاری آنها را در روسیه تامین کند. گفته میشود اکثر آنها پزشک، راننده نقلات جمعیتی و معلم ها هستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرسانی صدها تن از خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه که کنسولگری سفارت روسیه در دوشنبه سرتیفیکت های زباندانی آنها را قبول ندارد.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
سازمان عفو بین الملل مقرش در لندن رئیس جمهوری قزاقستان را در مخفی نگه داشتن دلایل شکنجه و استفاده نیروی از حد بیش از سوی کارمندان پلیس نائب دور نمود. حامیان حقوق بشر از نورسلطان نظربایف خواستند که با تفتیش مستقلانه بین المللی حوادث جنازین اجازه بدهد. توجه کنید به گزارش همکار ما خیرمان بقازاده در این موضوع.
حوادث جنازین یک صحیفه فاجعه بار و هنوز هم ناروشن در تاریخ معاصر قزاقستان باقی میماند. تقریبا 1.5 سال پیش کارمندان پلیس شهری جنازین واقع در ولایت غربی منگیستاو هنگامی پراکنده سازی تظاهرات کارگران ناراضی شرکت نفت سوی آنها از سلاح آتش گشودند. 15 نفر در جای حادثه جان دادند، 10 نفر مجروح شدند و همان روزها نواری ویدیویی درباره کشتار در جنازین مردم عالم را تکان داد. با گفته حامیان حقوق بشر صدها نفر از شرکت کنندگان تظاهرات بازداشت و شکنجه شدند. دیوید دیاز جوجس، معاون رئیس برنامه اوروپا و آسیای مرکزی در سازمان عفو بین الملل، در شرح گزارش با نام عادت قدیمه استفاده شکنجه و دیگر بدرفتاری ها در قزاقستان میگوید طلب آنها برای برگزاری تفتیش مستقلانه بین المللی با آن خاطر است که سالهای زیاده در رابطه با این حوادث تا حال بی جواب ماندند.
According to information provided by the General Prosecutor's Office, there were
بر اساس اطلاعی که دادستانی کلی قزاقستان پیشنهاد کرده است، تقریبا 16 نفر به اتهام تشکیل ناآرامی بازداشت شده اند و بیش از 130 نفر برای شرکت در بی‌نظمی های گسترده عموی. اما در روی خط رسمی که در شعبه پلیس جنازین همون روز ترتیب داده شده است، نام تقریبا 700 نفری بعدی برخوردها دستگیر شده آورده شده است، ولی ما این را تایید کردن نمی توانیم. به همین سبب ما خواستار تفتیش پوره حوادث جنازین شده ایم.
دیوید دیاز جوجس می افزاید که کارمندان عفو بین الملل در جنازین با دلیل های زیادی شکنجه و بدرفتاری آشنا شدند. بازداشت شده ها شهادت دادند که موردی لتوکوب قرار گرفتند. کارمندان پلیس آنها را لوچ اوریون کردند، در حالی که حرارت هوا در بازداشتگاه شعبه پلیس خیلی سرد بود. زیاده از این به بدن آنها آب سرد می ریختند. کارمند مسئول عفو بین الملل می گوید که هنوز هم چند نفری گمانبر در حوادث جنازین از جمله روزا تولتایوا در محبسند و اما دلیل ادامه شکنجه آنها موجود نیست. او اظهارات مقامات قزاقستان درباره پرتفتیش شدن حوادث جنازه‌ن را زیر سوال برده میگوید اگر واقعا چنین می بود نیازی برای تفتیش مستقلانه بین المللی نمی‌ماند. مقامات استانه میگویند که گناهکاران اساسی حوادث جنازه‌ن محکوم به زندان شدند. از جمله دادگاه سابق معاون والی ولایت غربی منگیستاو امانگلدی ایتقولوف را برای سوء استفاده از منصب و رشوه‌خوری به مدت 12 سال از آزادی محروم کرد. ایتقولوف بعد برخورد کارگران ساحه نفت شهر جنازه‌ن با پلیس حبس شد. ماهی سپتامبر سال گذشته رئیس شهر جنازه‌ن اورق سربوپیف هم برای سوء استفاده از منصب به مهلت 10 سال رمانه زندان شد. رئیس پیشتر این شهر جالگاس بابخونوف هم با جرم دزدی پول کارگران شرکت نفت به مدت 2 سال از آزادی محروم گردید. با گفته دیوید دیاز جورجس گزارش نوی آف بین الملل نه فقط روی خونریزی در جنازه‌ن تمرکز کرده است و میگوید در محبس‌های قزاقستان مشکل نه شکنجه و بدرفتاری بلکه بیشتر نقص و محدودسازی حقوق محبوسان است. در گزارش آف بین الملل از شاعر دیگر اندیش قزاق آرون اتوبک یادآوری شدند که 2.5 سال باز در حجره الهیده زندان و در شرایط سنگین قرار دارد. ما موضوع محدودسازی حقوق زندانیان را به میان گذاشتیم که باید مطابق به معیارهای بین المللی باشد، می‌افزایند کارمندان مسئول آف بین الملل. از جمله به بیشتر آنها اجازه دیداربینی با پیوندانشان دادن نمی‌شود. با گفته دیاز جوجس یکی از محبوسان جاسولون سلیمانوف که گرفتار مریضی فلج و در کرسی معیوبی است مدت طولانی در حجره الهیده و بدون نظارت طبیبان باقی میماند.
تقاضای سازمان عفو بین الملل برای تفتیش بین المللی حوادث جنازه‌ن در قزاقستان و دادگاه شهر سربند ولایت ختلان علیه نصرت یادگارف کارمند فوری شعبه کفتکاوی جنایی ملیسه سربند با اتهام شکنجه پرونده جنایی باز کرده است. با اطلاع دادستان ختلان این مامور پلیس فرد بیگناه را غیر قانونی و بنای شعبه اموری داخلی آورده و او را مورد لتکو و آزار و اذیت قرار داده است. ناصر جان مامورزاده خبرنگار ما در شهر قرغانتپه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
دادگاه شهری سربند با بررسی پرونده لیتنانت کلان نصرت الله یادگارف کارمند فوری شعبه کفتکاوی جنایی ملیسه شهری سربند با اتهام شکنجه شروع کرده است. مظفر یوسفوف سردار شعبه تفتیشات پرونده های مخصوصا مهم دادستانی ولایت ختلان روز پنجشنبه 11 ایول ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی در شهری سربند شهروند را غیر قانونی بازداشت و مورد لتوکوب و بدرفتاری قرار داد.
پرونده جنایتی نسبت به وکلای فوری شعبه کفتکاوی شهر سربند داوری آغاز کرده شده است که در ورود شهر سربند پلیسی دزدی بخطی گرفته میشود. بعد این کارمند شعبه کفتکاوی داخلی و در گمان دزدی شهروند را آورده مورد شکنجه قرار میدهند. بعدا معلوم شد که این شهروند با جنایت دزدی دست نداده است. در نوبت خصوص جنایت مذکور سرگرم است.
صرف نظر از افتتاح پرونده علیه نصرت یادگارف و تا زمانی انجام بررسی های دادگاهی در آزادی به سر میبرد و حقوقدانان میگویند اگر هم گناهی او در مرافع دادگاهی ثابت شود به احتمال زیاد یادگارف با پرداخت جریمه از جزای محرومیت از آزادی امین خواهد ماند. اما تلاش های خبرنگاران برای دریافت شرح خودی نصرت یادگارف به این قضیه بی نتیجه پایان یافتند. تنها در رئاسه وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان ضمن شرح این قضیه گفتند که پس از افتتاح پرونده جنایتی علیه لیتنانت کلان نصرت یادگارف با فرمان سرداری رئاسه وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و از مقامش برکنار گردیده تا زمان اعلان حکم سودی شهری سربند در اختیار کادرهای مقامات ملیسه قرار خواهد داشت. در رئاسه وزارت داخله در ولایت ختلان اینچنین خبر دادند که فعلا نسبت رهبریت شعبه کارهای داخلی در شهری سربند سنجش خدمتی جریان داشته در مورد مجازات انتظامی آنها مسئله گذاری خواهد شد. این دومین پرونده مربوط به ماده شکنجه در ولایت ختلان و تاجیکستان پس از وارد شدن این بند به کدکس جنایتی تاجیکستان است. قبلا مشرف علیف یک مامور پلیس در ناحیه فراوان با این ماده یعنی شکنجه محکوم به 7 سال زندان شد، ولی این پرونده حالا برای بازرسی دوباره در دست دادگاهی این ناحیه قرار داشته است. حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند با وجود بعضی تدبیرهای دولت، شکنجه در جامعه مشکلی پهن شده و سیستماوی باقی میماند. تیمور بویف رئیس دادگاهی شهر قرغان‌تپه نیز استثنا نمیکند که احتمالاً در جریان تفتیشات یا در محبس ها از شکنجه آزار جسمانی افرادی گمانبر یا محبوس کار گرفته شود، اما نه همیشه و نه سری وقت افرادی جبر دیده به مقامات دخلدار شکایت میبرند.
مختار همه حالات چی به طریق داعش شفایی مردم مراجعه میکنند، چی به طریق خطی مراجعه میکنند، ما باید به اینوبت گیریم. تجربه کاری اگر وقتی که به قید نگیرند از استاتستیک دور میمونند.
خبری به دادگاه کشیده شدن دومین کارمند میلیسا در ولایت ختلان برای دست داشتنش در شکنجه در حال نشر می شود که روز پیش مقامات تاجیکستان در جلسه کمیته سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ژنو اید به وضع حقوق بشر در این کشور گزارش داده، این وضع را معتدل ارزیابی کردند. اما سازمان های حامی حقوق می گویند که دولت تاجیکستان برای رفع شکنجه و آزار جسمانی در کشور باید تلاش های بیشتری به خرج دهد. ناصر جان امرزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اداره تاجیکستان در منطقه کلا بعد از کشف و مصادره بیش از 40 تن نمک بی‌یاد به وزارت امور داخلی پیشنهاد کرده است که نماینده این اداره هم در پازگاه آلمتای واقع در مسیر کلا دوشنبه فعال باشد. مسئولین تاجیکستان میگویند که 40 تن نمک بی‌یاد در سه کارخانه اصلی کارکرد نمک منطقه کشف شدند و امکان به اصطلاح قاچاق آن به بیرون از منطقه هم وجود دارد. توجه کنید به گزارش مومن نمادی همکار ما در منطقه کولاب.
سوی کرونا که 40 تن نمک بی‌یاد را بعد دوشنبه می‌بردند، از جانب آژانسی تاجیکستان در منطقه کولاب بیش از 11000 تومانی جریمه شدند. این نمک که هنگام انتقال در دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی اولیمتوی واقع در حدود نواحی دنگره کشف شده بود، دوباره برای کارکرد پس گردانیده شده است. همچنین شرکت‌های نمک استحصال کننده مثل نمکدان، سوربون و دلاور ام که این مقدار نمک بی‌یاد به آنها تعلق داشته است، تا یک سال دیگر از حق فروش نمک در دوشنبه محروم شدند. حکمت الله سفرف دایرکتور این آژانسی در منطقه کلاب گفت حادثه کشف نمک بی‌یاد ثابت کرد که باید آنها در دیدبانگاه اولیمتوی در برابر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نماینده دائمی خود را داشته باشند. سفرف گفت:
حاضر ما مکتوب تیار کردگیم به ارگان های بالایی که مثال در همون دیدبانگاه اولیمتوی نماینده دائمی خود را بمانند که همین نمک های بی‌یاد از ناحیه واسه و همدانی اومد از منطقه کلاب به مرکز شهر دوشنبه و قرغان‌تپه دیگر شهرهای جمهوری ما نگذرد.
در همین حال صاحبان شرکت هایی که در انتقال نمک بی‌یاد متهم دانسته می شوند اصرار داشتند که آنها هیچ گونه نمک بی‌یاد را به فروش نمی گذاشتند، بلکه آن را در دوشنبه یادنوک کرده سپس به بازار می برآوردند. اما بازداشت این مقدار نمک بی‌یاد در حالی که سال گذشته رئیسان ناحیه واسه و همدانی از فعالیت آژانسی تاجیکستان در جهت نظارت صفت نمک استحصال شده اظهار ناراضگی کرده بودند. از جمله سلطان ولیف سابق رئیس ناحیه واسه گفته بود تاجیکستان در این سمت وظیفه های خود را اجرا کردن نمیتواند.
ولی چی امر است که نظارت نمیکنه؟ نظارت و مقاماتی که هست که وابسته با همین کار صفت باید ببینه. چی نمیبینه؟ چرا چوراجی نمیکنه؟ ما چرا روان کنم؟ این همه چیز های آفه مردم استعمال میکنند خودی فکر نمیکنیم این ها تبلیت خریدن در پرابلم هست.
در منطقه کلاب بزرگترین کوی نمک خواجه‌مومن جایگیر است که میلیون ها تن ذخیره نمک دارد. در تاجیکستان یگانه محصولاتی که انسان طریق آن یاد یک محلول بلند ارزش و فایده‌آور کیمیاوی استعمال کرده میتواند این نمک است. نورسایی یاد در بدن انسان را به بیماری ورمی غدودهای سپرشکل یا خود جاغر مبتلا میکند. امام‌علی رحمانوف پزشک جاغرشناس در کلاب میگوید حالا در منطقه بیش از 30000 ساکن رسما همچون بیماری جاغر در بیمارخانه ها ثبت شدند. با گفته او این بیماری انکشاف جسمانی و عقلانی انسان را کاهش میدهد و در صورت معالجه نکردن باعث فوت نیز میگردد. جناب رحمان فزان در تاسف است بیشتر گرفتاران بیماری جاغر کودکان و نورسان هستند. او افسود:
خب با نورسان اساسا ویرانشوی مطابق حرکت، یعنی که امو کسمی سیستم هم میگم استوانی ویرانشوی نطق پس شوی شو بینویش و شنوایی در حالتی وزنین این رسوی یاد تاعت رو گنگی فلجی و نقص عقلی میگن با وجود میاد.
در زیر کوی نمک خواجه مومن واقع در حدود ناحیه واسه و همدانی نزدیک 10 کارخانه خرد و بزرگ وجود دارد که با کارکرد و فروشی نمک مشغولند. نمک از کمترین محصولات است که ساکنان تاجیکستان آن را همروزه استعمال میکنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
درخواست اداره تاجیکستان در منطقه کولا برای جلوگیری از قاچاق نمک بی یاد به مناطق دیگری تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظار دارند. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.